بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون در فصل سوم راجع به کلی و جزئی از منظر نگاه فلسفی بود. عرض کردیم که به نگاه فلسفی کلیت یعنی انطباق پذیری، اشتراک خاصیت وجود ذهنی شی هست و جزئیت یا همون تشخص خاصیت وجود عینی و خارجی یک شی هست. دو تا اشکال و جواب مطرح شده. یه اشکال و جواب رو بحث کردیم، میرسیم به اشکال و جواب دوم. اشکال دومی که طرح میشه اینه که چرا شما میان وجود ذهنی و وجود خارجی اشیا در این بحث تفکیک میکنید و کلیت را از آن وجود ذهنی و شخصیت و جزئیت را از آن وجود خارجی اعلام میکنید، در حالی رو که وجود ذهنی هم همین خاصیت جزئیت و شخصیت رو داره؟ چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی شی هم یک موجود متشخص هست، قائم به نفس جزئیه هست، کیف نفس جزئیه هستش و به لحاظ محلش اون هم شخصیه. بعدشون دو نمونه مثال میزنه. مثلا میگه که صورت انسان که در ذهن زیده با صورت انسان که در ذهن امر هست با هم متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه اون محلی که صورت اولیه برش قائمه ذهن زیده، اون محلی که صورت دوم برش قائمه ذهن امره. خب اینا همه شخصی هن. این یک مثال. مثال دوم راجع به یک شخص میگه، حتی یک شخص به لحاظ دو زمان، مثلا صورت انسانی که دیروز تو ذهن ما بود و صورت انسانی رو که امروز در ذهن ما هستش، خب اینا به نحو شخصی با هم فرق میکنه. چطور شما میگید که خاصیت وجود ذهنی کلیته؟ ما اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم وجود ذهنی هم مثل وجود خارجی یه امور متشخص و معین هستن، لذا متفاوت هستن در افراد مختلف، متفاوت هستن در ازمنه مختلف، در امکنه مختلف، اینا فرق میکنن. چطور شما میفهمید که اینها خاصیت کلیت دارن؟ خب این اشکالی هستش که بعضیا طرح کردن. اجازه بدید من اشکال رو بخونم تا برسیم به جوابش. و کذا ماقیل. حالا خبرش فاسدو نیست که در چند سطر بعد داریم. و همچنین اون چیزی که گفته میشه، ان الماهیت الموجوده فی الذهن جزئیتون شخصیه. شما گفتید که ماهیت موجود در ذهن کلیه، ماهیت موجود در خارج جزئی و شخصیه. ما اینو قبول نمی کنیم، این تفکیک رو نمی پذیریم. ان الماهیت الموجودت فی ذهن جزئیتون شخصیه کل ماهیت الموجودت فی الخارج، مثل ماهیتی که در خارج موجوده. چطور او شخصی؟ اینم شخصیه. چرا ماهیت موجود در ذهن شخصیه؟ فانها موجودتون فی ذهن خاص قائمت به نفس جزئیت. چون این ماهیت موجوده در ذهن، فانها یعنی این ماهیتی که محل بحث ما الان هست، شما میگید کلیه، ما میگیم شخصیه. فانها موجودتون فی ذهن خاص، در یک ذهن خاص تحقق داره. مثلا ذهن زید، ذهن امر، قائمت به نفس جزئیت، قائم استش به یک هویت نفسانی جزئی، نفس زید، نفس امر. خب اون چرا که قائم به یک شخص جزئیه، خودش هم یک شخص معینه، انطباق پذیریش اصلا معنا نداره. فالماهیت الانسانیت الموجودت و فی ذهن زید، دوتا مثال میزنه. ماهیت انسانیه که موجود است در ذهن زید مثلا، غیر الماهیت الانسانیت الموجودت فی ذهن امر. خب کاملا واضحه که این غیر از اونه، این یک انسان، اون یک انسان دیگر. خب میفرماد ول موجودت منها فی ذهن زید الیوم غیر الموجودت فی ذهنی بالامس و هکذا. حتی در یک انسان هم، حتی در یک انسان، اون مثال دو تا انسان مختلف، حتی در یک انسان هم به لحاظ زمانهای مختلف، وقتی صورت مثلا ماهیت انسان تو ذهنش تو ذهن نقش میبنده ولی اختلاف زمانی وجود داره، اینا شخصا فرق میکنه. یعنی ماهیت انسان که صبح تو ذهن ما بود، این به نحو شخصی فرق میکند با ماهیت انسان که یک ساعت بعد تو ذهن ماست، الان تو ذهن ماست، 5 ساعت دیگه تو ذهن ماست، اینا با هم فرق میکنه. والموجودت منها، یعنی موجود از ماهیت انسانیه در ذهن زید امروز، غیر از اون ماهیت انسانیه موجود است در ذهن همین آقا دیروز و هاکذا. همینجور مثال های دیگه رو میتونید بزنید، فرق میکنه دیگه. الان این ماهیت انسانی که تو ذهن منه با ماهیت انسانی که تو ذهن شماست فرق میکنه دیگه. این قائم به ذهن منه، اون قائم به ذهن شماست. یه ماهیت فرض کنید انسان که در ذهن آقایون هست، همه با هم فرق میکنه، مثل افراد معمولی هم. ما افرادی اینجا نشستیم، همه شخص نیستیم. خب صورت انسان هم که تو ذهن ما هستش هم همینجور به شخص و بالعدد با هم دیگر متفاوت هستش. حالا ببینیم چی این آقا میگه اینجوری، شما با جواب حلش بکنید. خب این اشکال این آقا. و اما چجوری ما با جواب بدیم؟ جواب این هستش که شما باید مجددا برگردید بحث مرحله وجود ذهنی و خارجی رو دوباره یه بار دیگه بخونید. اگر اونجا خوب خونده باشید دیگه اینجا این اشکال رو مطرح نمی کنید. حالا ما پیشتر تو بحث وجود ذهنی این کالب و شکافی رو انجام و دوست و عرض می کردیم که دوستان هم این کالب و شکافی رو داشته باشن. وقتی ما چیزی رو در ذهن میاریم، یعنی شیء رو در ذهن میاریم و تصورش که میکنیم، باید مواظب باشیم این چیزی که در ذهن ما هست جنبه‌های مختلفی داره. خیلی از سوالات و رهزنیام از همینه که خوب کالب و شکافی نمیشه اون چرا که در ذهن ما تصویر میشه. اگر دقیق کالب و شکافی بشه خیلی از سوالات بعد، مثلا یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میکنن اینه که میگن مگه ماهیت تابع وجود نیست؟ میگم خب بعد میگم وقتی وجود شدت ضعف پذیرفت پس باید ماهیتش تغییر کنه. مثلا انسانی که در بیرون هست چنین وجودی است و چنین ماهیتی داره، ولی وقتی تو ذهن رفت وجود خیلی ضعیف میشه، خب چطور بازم میگید ماهیت انسان رو داره؟ خب این غافل شده از اون کالب و شکافی دقیقی که باید تو فضای ذهن صورت بگیره. و اشکالاتی از این قبیل زیاد گاهی از اوقات مطرح میشود در برخی از جاها. اون چی که در ذهن ما نقش میبنده این یه وجود خاصیه، همونی که الان ذهن این آقا متوجه شده، این وجود خاصیه، خیلی وجود ضعیفیه، قائم به نفس نیست، جوهر نیست، عرض هستش، وضعیت‌های ویژه‌ای داره، قائم به نفس ما هستش. این وجودی که در ذهن ما الان شکل گرفته به نحو شخصی و جزئی، این یک ماهیت برای خودش داره. ماهیتش چیه؟ کیف نفسانیه. پس وجودی داریم به خاطر محدودیت‌ها و شرایط خاصی که داره، ماهیتی که تحویل ما میده اون ماهیت چیه؟ کیف نفسانیه. منتها کیف نفسانی علمیه. در پناه این وجود شخصی که اینجا شکل گرفته، ذهن این آقا متوجه همین وجود شخصی شده. بله این جزئی است، خارج از بحث ماست. به تعبیر علامه این وجود شخصی خارج از بحث ماست. بله این همون وجود خارجی است اصلا، نه خارجیت مطلقه ها. این وجود خارجی در مقابل ذهنیه، اصلا وجود ذهنی نیستین. توجه کردید؟ اصلا وجود ذهنی ما به این نمیگیم.
وجود
فی ذهنه، یه چیزی تو ذهن ما محقق شده. ولی حتی این نکته است که باید دقت بشه. گازغاد ما فکر میکنیم از باب خارجیت مطلقه اینم خارجیه. نه، اصلا این خارجیه در مقابل ذهنیه، چون خودش با ذهن فوق ذهن بر میداره، خود او قابل تصور هست. این یک موجود خارجیه. موجود خارجی که شد خاصیتش چیه؟ جزئیات چنانچه بحث کردیم، یعنی من از اشتراک هویت ذاتیش رو تشکیل میده. ذهن این آقا متوجه این نکته شد. در حالی رو که ما در پناه این وجود شخصی خارجی که ماهیتش کیف نفسانیه، چون این کیف نفسانی، کیف نفسانی علمیه، حالت مرآتیت داره، حالت حکایتگری داره. تو اون جنبه حکایتگری ما یه چیزی رو مشاهده میکنیم و اونم مفهوم انسانه. یعنی اون چی که در ذهن ما هستش خوب الان تصویر یه فرض کنید مثل یک آینه کوچولویی میمونه که به لحاظ خودش خب یک فرض کنید شیشه هستش، جیوه هستش، چیز خاصیه، ولی در ذهن داره یه چیزی رو نشون میده. ما الان به اون جنبه نشون دادنیش داریم توجه میکنیم. این وجودی که در ذهن ما نقش بسته، این وجود شخصی هستش، کیف نفسانیه، چون کیف نفسانی علمی مرآتیت داره، انسان نماست، جوهر نماست، عرض نماست و هر چیزی که داره نشون میده. خب اون انسانی که اونجا الان مطرح هستش، ما الان بحث ما راجع به اون انسانه. اون انسان وجود ذهنی، وجود ذهنی انسان اونه، به اون بود ما میگیم وجود ذهنی انسان. و مواظب باید باشیم تو این فضا دنبال وجود و ماهیت و اینا نگردیم بعد بگیم اصالت با چیه، اعتباریت با چیه. نه، بحث وجود و ماهیت و اینها تو همون بعد دیگرش تمام شده. اون یه وجود خارجی هستش، یک ماهیتی داره، اون وجود اصیله، ماهیتش هم اعتباریه، مطابق بحثایی که در اثرات وجود و اعتبار ماهیت داشتیم. اما در اینجا ما ماهیت حقیقی دیگری نداریم که وجودی لازم داشته باشه تا در پناه اون وجود دیگر این ماهیت موجود بشه. اینجا ماهیت نماست، مفهوم انسانه. به تبیین آقایون انسان است به حمل اولی، نه انسان باشه به حمل شایع. داره انسان رو نشون میده، ولی واقعا انسان رو نشون میده. توجه کردید؟ انسان رو داره نشون میده. خب اون جنبه که از جنبه‌های مختلف باید روش خوب دقت کرد، ما الان بحث ما راجع به اونه. اون رو نباید با اون وجود کنار دستیش که به اون محقق شده خرط بکنیم. اون وجود کنار دستیش اتفاقا وجود خارجی است و شخصی است. اما این رو، این مفهوم نمایی، این انسان نمایی، ما با این کار داریم. این انسان نماییش حالت انطباق بر کثیرین داره، میتواند بر افراد و مصادیق متعدد هم بشه و صدق بکنه. ما کلیت رو داریم به این نسبت میدیم، نه از منظر اون بستر وجودی که ماهیتش کیف نفسانی هست و الان این مرآتیت نسبت به انسان بر اساس او داره شکل میگیره. ما با او کار نداریم، ما با اون وجود کنار دستیش کار نداریم، با اون بستر وجودیش کار نداریم، ما به خود این حالت مفهومیش کار داریم. ما به همینم فقط میگیم وجود ذهنی. توجه کردید؟ به چیز دیگه وجود ذهنی نمیگیم. این وجود ذهنی که وجود مفهومیه، خاصیتش از منظر نگاه فلسفی انطباق بر کثیرینه. فیلسوف به این جهت کار داره و این رو میگه کلی. حالا تو این بحث عرض کردیم در جلسه قبل، هیچ فرقی نداره که مفهوم زید باشه یا مفهوم مثلا در حد صنف باشه، مثلا ایرانی، یا مفهوم انسان باشه یا مفهوم جنس باشه، جنس و رجم، فرق نداره. همه از منظر فلسفی همشون کلی هستن، یعنی جنسش جوریه که قابلیت انطباق بر کثیرین را داره. خب بنابراین با این توضیحی که دادیم، خلطی که در این اشکال شد کاملا واضح میشه. لذا علامه اینجوری میفهمد و کذا ما قیل کذا، اینجوری که فرمودن بعضی ها و اشکال کردن، همچنین مثل مورد قبلی آنچرا که گفته شده فاسدان، اینم فاسده، مثل مورد قبلی فاسده. فإن الماهية المعقولة من الحیثية المذکورة، شما حیثیت ها رو با هم خلط کردید. این ماهیتی که تعقل میشه، اگر از حیثیت اون بستر وجودی که تو شکل میگیره نگاه بکنید، از بحث ما خارج شدید. این وجود خارجیه، ما بحثمون راجع به وجود ذهنیه. این یه وجود خارجی است، وجود عرض قائم به نفس، ماهیتش کیف نفسانیه، یه وجود ویژه‌ای هم داره، ارتباطش با نفس بحث‌های خاصی داره. ما با این کاری نداریم. شما ذهنت متوجه این نکته شده، این بخش شده. فإن الماهية المعقولة من الحیثية المذکورة، این کدوم حیثیت؟ این همون حیثیتی که این آقا متوجه شده، اعنی کونها قائمتن به نفس جزئیت ناعتت لها و کذا کونها کیفیتن من الکیفیات نفسانیه و کمالا لها کونها، اعنی کونها، یعنی اون حیثیت مذکوره منظور چیه؟ یعنی اینکه این ماهیت معقول قائم به یک نفس جزئیه، از منظر اون وجودی که بستر این ماهیت معقوله هست داریم مد نظر قرار میدیم و بحث میکنیم. یعنی بودن این ماهیت معقوله قائم به نفس جزئی که از همون منظرم ناعت نفسه، چون حالات عرضی داره، کیف نفسانیه، نفس رو متصف میکنه به یک صفتی به نام علم، او رو از حالت جهل خارج میکنه، صفت علم بهش میده، نائدت لها. و کذا کونها کیفیت من الکیفیات نفسانیه، هم از این جهت که اون یک کیفیتی از کیفیات نفسانیه و کمالی است برای نفس. پس از اون منظر که یک وجود نایتی و عرضی هست و قائم به نفس است و ماهیتش هم کیف نفسانیه، اگر ماهیت معقوله را از این منظر در نظر بگیری، هی هم من الموجودات الخارجیه، این جزء موجودات خارجی است، نه خارجیت مطلقه ها، این خارجیه در مقابل ذهنیه، هی هم من الموجودات الخارجیه، این جزء موجودات خارجیه، هی هم من الموجودات الخارجیه الخارجت من بحثنا، یا الخارجت من بحثنا، موجودات خارجیه‌ای که خارج از بحث ماست. خارج از کدوم بحث ما؟ کلیت. موجودیت خارجیه رو گفتیم ازش خاصیت جزئیت و شخصیت در میاد. چه چیزی رو گفتیم ازش خاصیت کلیت در میاد؟ موجود ذهنی را، وجود ذهنی را. توجه کردید؟ اگه گفته موجود ذهنی و اینا، مواظب باشه، هم وجود ذهنی منظور، ما وجود ذهنی رو گفتیم این خاصیت داره. وجود ذهنی، اونی که شما ذهنت گرفته، اون که وجود ذهنی نیست. خب و کلامونا فی الماهیت به وجود هست ذهنی، در حالی که بحث ما در ارتباط با خاصیت کلیت میفرماد و کلامونا سخن ما در ماهیت با توجه به بحث خاصیت کلیت به وجود ذهنیش هست. الذی لا یترتب علیها فیه آثار الخارجیه، که آثار خارجیه برش مترتب نمیشه، همون بحثایی که تو وجود ذهنی داشتیم. و هی من هذه الجهل لا تعبس صدق علی کثیرین، از منظر وجود ذهنی که حالت مفهومی داره، خاصیت انطباق پذیری توش وجود داره، تو ذاتش. البته انطباق پذیری از منظر فلسفی، وقتی انطباق مطرح شد، این انطباق بر کثیرین، توجه کردین، خاصیت ذاتیش اینه. اما در ادامه خواهیم داشت، گرچه ممکن استش اونقدر قیود تو ذهن به این ماهیت اضافه بشه که جز بر یک فرد انطباق پیدا نکنه، اما از منظر فیلسوف به محض این که بحث انطباق و صدق مطرح شد، یعنی ذاتن خاصیت انطباق پذیری داره. اون چیزی که ذاتن خاصیت انطباق پذیری نداره، وجود شخصی خارجی است. و یه من هذه الجلا تعبث صدق علی کثیرین. خب ما تو اینجا تقریبا باید بگیم بخش اول از این فصل رو تمام کردیم که راجع به مطالعه، راجع به کلیت و جزئیت از منظر فیلسوف بود. از این به بعد بحث تمیز اولا و تشخص ثانیا مطرح خواهد شد، گرچه همه اینا در راستای همون بحث کلیت و جزئیت است. تمیز در راستای بحث کلیت، تشخص در راستای بحث جزئیت هستش. از منظر فلسفی اینا رو داریم بحث میکنیم. ابتدا راجع به تمیز ایشون بحث میکنه. ببینید، ما چنانچه عرض کردیم، تمیز تو فضای انطباق مطرح هستش، تو فضای کلیت مطرح هستش. اگر ما اموری داشته باشیم که اینها مشترک در یک امر باشن، چجوری این امور امور میشن؟ یعنی از همدیگر تمیز پیدا میکنن. تمیز، امتیاز، جدا جدا شدن چند چیزی که مشترک در یک کلی هستن چگونه صورت میگیره؟ الان بحث ما راجع به تمیزه، هنوز راجع به تشخص نشدیم. چهار تا راه مطرح شده. از این چهار تا راه، سه تا راه رو همه حکما پذیرفتن، ام از مشائین و اشراقیین و حکمای حکمت متعالیه. یک راه رو حکمت اشراق مطرح کرده، ولی دیگران مورد نقد قرار دادن، هم در حکمت مشائی مورد نقد قرار گرفته و قبول نشده، هم در حکمت صدرایی با یک نگاه ویژه‌ای مورد نقد قرار گرفته که عرض خواهیم کرد. خب این چهار تا راه به تدریج اینا رو مطرح بکنیم که چی، به ترتیب. راه اول چیه؟ راه اول اینه که شما میبینید اموری هستن فقط مشترک در یک امر عرضی هن، یعنی خارج، در واقع خارج از ذات و ذاتیاتش، یعنی نقطه مشترک همه اون کلی که همه درش مشترک هستن، اون یک مفهوم عرضی است نسبت به این افراد، افراد مشترک در او. اگه این گونه باشه، تمایز و تمیز این امور به تمام ذات خواهد بود. مثل چی؟ مثل دو نوعی که تحت دو مقوله مختلف می گنجه. مقوله ها به اون اجناس عالیه میگن، درسته؟ خب حالا اینجوری اول بگم، خود اون مقوله ها اگر بخوام مشترک در یک امر کلی باشن، اون امر کلی چه خواهد بود؟ قطعا امر عرضیه، نمیتونه امر ذاتی باشه، که اگه امر ذاتی باشه دیگه اونا مقوله نیستن، اجناس عالیه نیستن، یعنی جنس که ندارن. پس معلوم میشود اشتراک اینها تو چیه؟ تو یک امر عرضیه. اگر اشتراک تو امر عرضیه، اون وقت تمایزشون به چیه؟ به تمام ذاته. مثلا مقوله جوهر به تمام ذات با مقوله کم متفاوته، با مقوله کیف متفاوته، با مقوله‌های دیگر. بله، همه اینها سرشون جمع میشه در چی؟ در عنوان الماهیه، که اون عرضه، البته عرض تحلیلی از باب مقوله‌های ثانیه فلسفی، نه عرض جزء مقوله‌های عرضی. یا فرض کنید شما اون 9 تا مقوله عرضی رو در نظر بگیرید غیر از جوهر، خب همه اینا میگیم مشترک است در یک مفهوم کلی عرض، درسته؟ یا عرضی. خب اگر اینا رو مقایسه بکنیم، تمایز و امتیاز اینها با یکدیگر به چیه؟ به تمام ذاته، چون واقعا تمام ذات کم با تمام ذات کیف فرق میکنه، هیچ نقطه مشترک ذاتی با هم ندارن. خب همینجور میتونید پایین تر هم بیاید، مثل انواعی که تحت دو تا مقوله مختلف هستش، خب اینها هم به همین شکل هست. حالا باز ریزیکوریز عرض خواهم کرد. پس این قسم اول از تمایز که به حسب تمام ذات ایجاد میشه، تمام ذات ماهوی او با تمام ذات ماهوی این با هم دیگر متفاوت هست. قسم دوم از تمایز، قسم دوم از تمایز در افراد، و افراد که میگیم این هم فرد حقیقی میتونید بگید، هم فردهای نسبی، اینا رو در نظر بگیرید. حالا در جزئیاتی هستش که این جزئیات در یک کلی ذاتی با هم شریکند، نه مثل مورد قبلی که در یک مفهوم عرضی شریک بودند، در کلی عرضی، در کلی ذاتی شریکند. این کلی ذاتی طبیعتاً با چی باشه؟ با جنس باشه دیگه، چون کلی ذاتی مشترک بین مصادیق متعدد، اون حتما با چی باشه؟ جنس باشه، چیز دیگه‌ای که معنا نداره باشه، که اولا ذاتیه، ثانیاً مشترک بین هم است، پس میشه بعد جنس. خب اگر ما چیزایی داشته باشیم که اینها در جزئی ذاتی با هم شریک باشن، این در جنس شریک باشن، امتیاز اینها از یکدیگر به چیه؟ به فصولشون، درسته؟ مثلا فرض کنید که شما انسان و بقر و غنم و فرس و حمار و چیزای دیگر رو، اینا رو میگید ذیل حیوانیت هست، حیوان اینا مشترکن در چی؟ انسان و بقر و غنم و اینها مشترکن در چی؟ در جزئی ذاتی، در جزئی مشترک، در جزئی، یعنی در کلی که جزء ذات حساب میشه و مشترک بین همه هست، یعنی در جنس، در حیوانیت با هم شریکن. خب تمایز اینها که در حیوانیت شریکن، تمایزشون به چیه؟ به فصولشونه، یکی فصل ناطق داره، یکی فصل نمیدونم چیز دیگه داره، و اینا از همدیگر به این فصولشون از همدیگر تمایز پیدا. این بس نوع دوم از تمایز بین مفاهیم کلی. قسم سوم از تمایز در جایی استش که این افراد و مصادیق و جزئیاتی که مد نظر قرار دادیم در تمام ذات با هم شریک باشن، یعنی اون کلی رو که این جزئیات درش شریکن، اون کلی همه ذات اینها رو تشکیل میده، درسته؟ همه ذات اینها رو تشکیل میده. اگه چون این فضایی برای ما مطرح بشه، و تمایز این جزئیات به چه خواهد بود؟ به اعراض مفارق، به اعراض مفارق، کاملا در مقابل اون قسم اولیه. در قسم اولی قدر مشترک عرض خارجی بود، به تمام ذات با هم مختلف بودن، اینجا چی؟ کاملا برعکسه، به تمام ذات با هم شریکن، ولی امتیازشون به چیه؟ به اعراض مفارق. چرا میگید اعراض مفارق، نمیگید اعراض لازم؟ میگه به خاطر اینکه اگر ما اعراض لازم رو مطرح بکنیم، اینا که از هم دیگه تمایز پیدا نمیکنن، چون اعراض لازم لازمه لاینفک که اون ملزومشه. خب اگر این جزئی ها به حسب اعراض لازم نگاه بشن، خب همه که همونو دارن، بس با هم دیگه امتیاز پیدا نمیکنن. از این جهت امتیازشون به حسب اعراض مفارقه. خب این مثلا مثال‌های مختلف میتونیم بزنیم. یکی از مثال‌ها راجع به افراد انسانیه، البته افراد انسانی نه به لحاظ خارجی شونا، چون بحثمون رو کلیت از منظر فلسفه داریم بحث میکنیم. مثلا تو ذهنمون زید و عمرو و بکر و اینا رو در نظر میگیریم، میگیم تمایز اینها به چیه؟ اینا که در تمام ذات با هم چیان؟ شریکن. تمایزشون به چیه؟ تمایزشون میگیم به اعراض مفارقه، یکی فرض کنید که 2 متر قدشه، یکی 1 متر قدشه، یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی رنگش فلانی، با اعراض مفارق از همدیگر تمایز پیدا میکنن. خب این راه سوم. این سه تا راه رو عرض کردم همه پذیرفتن. یه راه دیگه ای رو شیخ اشراق پیشنهاد کرده و اونم تمایز در خود ماهیت به لحاظ شدت و ضعف باشه. یعنی ما ماهیت واحده داشته باشیم، تمام ذات مشترک باشه، اما نه به واسطه اعراض مفارق از همدیگر تفکیک بشود، بلکه به واسطه شدت و ضعف درون ماهوی از همدیگر تمایز پیدا بکنن. این راهی است که شیخ اشراق مطرح کرده. تو دستگاه شیخ اشراق که اصالت ماهوی است و این بحث رو الان در واقع اگه خوب دقت بکنیم داره از فضای کلیت خارجش میکنه، تو هویت عینیه ماهیات داره پیاده میکنه، تو دستگاه خود او معنا داره. ولی ما که مبنایمون اصالت وجود هستش، فرمایشات ملا صدر و اینها اصالت وجود هستش، این بخش از کار را نمیتونیم قبول بکنیم، چنانچه مشا به شدت با این معنا مخالف هستند. در حکمت متعالی میگیم تشکیک خاصی، یعنی طبیعت به لحاظ ذات خودش با شدت و ضعف متفاوت بشه، این خاصیت وجوده. ماهیت تشکیک پذیر نیست، تشکیک در ماهیت را نداره. پس تمایز تشکیکی نمیتواند در بعد ماهوی جریان پیدا بکنه. ریزکاری و اینا هم داره، حرفای حرف و حدیثای در این لابلا هست، اینو پیاده کنیم تا اینجاشو. ثم ان الاشیاء المشترکه فی معنا کلیین، الان بحث تمیزه. پیشترم یادمون هستش که در بحث تشکیک اگر اشتباه نکنم یا اواخر بحث اصالت وجود اعتباد ماهیت باشه، به تناسبی بحث تخصص رو مطرح کردیم که تخصص وجود به چیه، درسته؟ اقسام تخصص ها اونجا گفته شده. ما این چند تا عنوان رو در کنار هم باید مواظب باشیم. ما یه عنوان تمیز داریم، یه عنوان تخصص داریم، یه عنوان تعین داریم، یه عنوان تشخص. این عناوین دقت باید بکنیم. گاهی از اوقات اینا جابجایی هم مصرف میشن، ولی معنای اصلی اینها به این شکله. این ستای اول، این تمیز، تخصص. من یادمه تو همون فصلی که تخصص الوجود به مازا در اونجا فکر کنم در بدایه فصل مستقل داشت، اگه اشتباه نکنم تو نهایه به عنوان یک در واقع فرع از فروعات اثرات وجود یا بحث تشکیک مطرح شده بود. حالا در هر صورت اونجا این بحث رو تثبیت کردیم که مراد از تخصص تمیزه نه تشخص. حالا تخصص، تعین، حتی تعین و همچنین تمیز، اینا همه در یک راستا هستن. تشخص منظورشون نیست. تشخص بحث جزئیات و شخصیته که پای وجود حتما باید به میان بیاد. توجه کردید؟ خب حالا بحث تمیز و اینها در یک فضا هست. الان بحث تمیزه. یه خود جلوتر رفتیم بحث تشخص مطرح خواهد شد. چنانچه بعضی اوقات اینا جابجایی هم استفاده میشن. ثم ان الاشیاء المشترکه فی معنا کلی، اشیایی رو که مشترک استش در یک معنای کلی، اشیایی رو که قدر مشترک دارن، یک کلی مشترک بر همه اونا صدق میکنه، چجور اینا اشیاء شدن؟ اینا که همه مشترک در این کلی هستن، چجور اینا اشیاء شدن تا مشترک بشن؟ یه تمایزشون به چیه؟ ثم ان الاشیاء المشترکه فی معنا کلی یتمیز بعضها من بعض به احد امور ثلاثه، به یکی از امور سگانه بعضی از بعضی تمیز پیدا میکنن. من نوشتم صفحه 20 به صفحه 21 از همین کتاب این بحثا رو تا حدود داشتیم. حالا فانها، این سه تا راه رو داره میگه، این راه اول. فانها ان اشترکت فی ارضی، فانها رو بزنید به این اشیاء مشترکه. فانها ان اشترکت فی ارضی خارج من الذات، فقط اگر اینا مشترک باشن در عرضی. عرضی، حالا ما انشالله فصل 4 ما راجع به ذاتی و عرضیه. عرضی به هر دو معنا که در اون فصل میخونیم مد نظر ما هست. توجه کرد میرسیم اونجا دو معناش که خواهیم گفت. این عرضی هر دو نوع عرضی رو شامل خواهد شد. فانها ان اشترکت فی عرضیین، ولی در حسرت قدر مشترک اون دو معنای عرضی اینه که خارج از ذات ایساوجی و ماهویه این اشیای مشترک هستش. خارج من از ذات، ذات منظور چیه؟ این ذات این اشیای مشترک خارج از ذاته. این فقط رو دقت کنید، من خودم زیرش یه خط قرمز کشیدم که مشخص بشه، چون ممکنه که ما اشیایی داشته باشیم که علاوه بر این که در یک عرضی مشترکن، خب در یک ذاتی مشترک باشن، اون وقت وجه تمایزشون فقط، یعنی وجه تمایزشون دیگه به تمام ذات نخواهد بود، سیستم عوض خواهد شد، شکل عوض خواهد شد. در صورتی این شق اول تمایز پیاده میشه که چی باشه؟ فقط تو یک تو عرضی با هم شریک باشن، تو امر ذاتی با هم شریک نباشن. خب اگر این گونه باشه، تمیزت به تمام ذات، یعنی به تمام ذات تمایز دارن. مثل چی؟ کن نوعین من مغولتین من المغولات الارضیت المشترکین فی الارضیت. تو خود علامه طباطبایی قبلا که این بحث رو داشت در صفحه 21 مثال وقتی میخواست بزنه تو همینجا تمام کرد، کن نوعین من مغولتین، در کتابای دیگه هم همین جوریه، ولی الان علامه تو این عبارت رو ادامه داده. توجه کردید؟ حالا آیا نکته ای توش هست یا نیست، چیزی من یادداشت کردم ولی نیاز نیست وارد اون بحثا بشیم. کن نوعین من مغولتین، مثل دو نوع از دو مغوله، دو نوع از دو مغوله. خب اینا قطعا ممکنه در یک عرضی با هم شریک باشن ولی به تمام ذات با هم مختلف هستن. کن نوعین من مغولتین، حالا این مثال رو ایشون سوق داده به نوعین از دو مغولهی که از مغولات عرضیه باشه. مغولات عرضیه چند تا هستن؟ 9 تا هستن. ما 10 تا مقوله داریم، مرحله بعد یه مقوله جوهر، بقیه چی؟ عرض هستن، درسته؟ اون مقولات عرضی دو نوع از دو مقوله از مقولات عرضیه. چرا این رو گفته؟ چون میخواد اون عرضی خارجی رو که بر هر دو هم میشه چی بگیره؟ عرضیت بگیره. چون میخواد عرضیت بگیره نمیتونه مطلقا بگه کن نوعین من مقولتین، که چون دو مقوله رو ممکنه شما یکی جوهر در نظر بگیری یکی چی؟ یکی عرض در نظر بگیری، دیگه نمیتونه اون مفهوم مشترکش عرضی باشه یا عرض باشه. لذا بحث رو به این شکل سوق داده، من المغولات العرضیت المشترکین فی العرضیت. البته اگر همون کن نوعین من مغولتین میگفت، ما میگفتیم درسته که عرضیت مشترکی در هر دو نیست، ولیکن مثلا مغوله، ماهیت، اینها مشترک در همه است. حالا وین اشترکت فی ذاتیه، این دستوری بود که اشتراک داشته باشن فقط در عرضی. اما اگر اینا اشتراک داشته باشن در ذاتی، اگر اینا اشتراک داشته باشن در ذاتی، این خودش دو حالت داره. این ذاتی که مشترک بین همه هست، یا جزء ذاته یا تمام ذاته. حالا قسم دوم رو جزء ذات تشکیل میده، قسم سوم رو تمام ذات تشکیل میده. و این اشترکت فی ذاتیه فان کان فی بعض الذات ولا محاله هو الجنس، طبیعتا اون جزء مشترک چیه؟ جزء مشترک ذاتی چیه؟ جنس خواهد بود. تمیزت به بعض آخر و هو الفصل، به بعض جزء ذاتی دیگر تمیز پیدا کنن که فصل باشه. کل انسان و الفرس المشترکین فی الحیوانیت المتمیزین به نطق و سهیل، شیه کشیدن، نطق، صحبت کردن، این صحبت میکنه ولی اون شیه میکشه. حالا و این کان فی تمام ذات، اما اگر چی؟ این اشتراک در ذاتی به حسب تمام ذات باشه، اون وقت تمیزشون به چیه؟ به اعراض مفارق. و این کان فی تمام ذات تمیزت به عرضی مفارق. چرا؟ از لوکان لازمن، چرا نمیگید به عرضی لازم؟ چون اگر عرضی لازم باشه، عرضی لازم مال همه این مشترک ها هستش دیگه، نمیتونه مایه تمیز اینها از یک دیگر بشه. از لوکان لازمن لم یخلو انه فردان، این فرد که میگن توجه داشته باشید، یعنی هم معنای نسبی و حقیقی و از همه اینا رو میگیره. میفرماد لم یخلو انها، یعنی جزئی، یعنی هیچ جزئی از او که خالی نیستش. فلازم و نو لازم و لجمی افراده، لازمه نو لازمه همه افرادشه، پس بنابراین به این به واسطه عرضی لازم نمیشه از هم تفکیک حاصل بشه. و زاد بعض هم این سه بود، و اما چهارمی چیزی که پیشنهاد شد، و زاد بعض هم یعنی شیخ اشراق، و زاد بعض هم علا هذه الاقسام الثلاثه قسمن رابعن و هو تمیز به تمام و نقص و شدت و ضعف، و اونم تمیز به تمام و نقص، شدت و ضعف، یعنی تمایز تشکیکی فی نفس طبیعت المشترکه، در ذات همون ماهیتی که مشترک بین همه هستش، در خود ذات تفاوت حاصل بشه. همون طبیعت، هم طبیعت ما به الاشتراک، هم طبیعت چی بشه؟ مابل امتیاز، اصلا خاصیت تشکیک همینه دیگه. مبدع اولیه در واقع تشکیک خاصی شیخ اشراقه، بعدم ملا صدر رو ازش استفاده کرد، ولی توی چی پیاده کرد؟ توی وجود پیاده کرد. شیخ اشراق تشکیک به حسب ذات رو پیاده کرد که مابل اشتراک این مابل در واقع امتیاز باشه. الان داره همون حرف رو میزنه، ولی این رو داره راجب طبیعت، راجب ماهیت داره پیاده میکنه. و هوت تشکیک، این همون تشکیکه. والحق ان الماهیت بما انها هی لا تقبل التشکیک، ماهیت از اون جهت که ماهیت قبول تشکیک نمیکنه. تشکیک در چی راه داره؟ تشکیک در وجود راه داره. و انما التشکیک فی الوجود، تشکیک در وجود هست، در خود ماهیت تشکیک نمیتونه پیاده بشه. خب ما تو اینجا هر چی بحث کردیم راجب تمیز بود که در حوزه وجود ذهنی و کلی به معنای فلسفیش جریان داشت. ما الان از بحث تمیز میخوایم خارج بشیم، وارد بحث تشخص بشیم. نگاه کنید، هازا کلو فل کلیت و انها خاصتون ذهنیتون للماهیت. همین حرفا که زدیم راجب کلیت بود و اینکه این کلیت خاصیت ذهنی ماهیته. ما راجب جزئی و اینا هنوز بحث نکردیم، هر چی بود راجب تمیز بود. این نکته مهمه، این عبارت علامه، یعنی حتی افراد به معنی زید و بکر و عمرو اینا رو هم میگیره، چون اینا تو فضای ذهن که میره از منظر فیلسوف اینا چی هستن؟ کلی هستن، گرچه کلی ها دایرهشون سه و زیغ داره، اینقدر گازغا زیغ میشه که برای بیش از یک فرد به لحاظ منطقی انطباق پیدا نمی کنه، ولی فیلسوف رو کلی میدونه. چرا؟ چون میگه سنخ ذاتش انطباق پذیره، سنخ ذاتش انطباق پذیره. هازا کلهو فی الکلیت و انها، یعنی با این نگاهی که الان علام به ما داره میده، تفاوت زید و امر به جزئیت و شخصیت نیست، بلکه به چیه؟ به تمیزه. توجه کردید؟ به تمیزه. البته اینها بیشتر برمیگرده به اختلافهای مبنایی که بین حکمتها و اینها هست. اینجا هنوز ما شخص نداریم، زید و عمرو و بکر و اینایی رو که به لحاظ کلی مثلا نوع انسان در نظر میگیریم تو فضای ذهن که داریم کار میکنیم، هنوز ما فرد و شخص به معنای حقیقی فلسفیش نداریم، هنوز هنوز بحث تمیز هاست. بشه اشکال بشه، ولی کلی که تو منطقه است با کلی که در فلسفه است کاملا با هم فرق میکنه، پس اشتراک لفظی میشه دیگه. پس کلی که ما از اول همه ادعای ما همینه که کلی و جزئی که ما اینجا بحث میکنیم با کلی و جزئی که در منطقه است کاملا فرق میکنن با هم. لذا میبینید کلی که در فلسفه مطرح استش، اگه بخوایم تطبیق بکنیم با اونی که در منطقه استش، هم کلی رو میگیره هم جزئی رو میگیره، هم کلی اونجا هم جزئی اینجا، از منظر فیلسوف چیه؟ کلی استش. پس اینا میشن چی؟ مشترک لفظی. نباید اینا رو یگانه بدانیم. اون معقول ثانی منطقی، این معقول ثانی فلسفی، اصلا نوع نگاه متفاوته، هیته کار متفاوت، کاملا متفاوت. هازا کلهو فی الکلیت و انها خاصتون ذهنیتون للماهیت. خب حالا جزئیات و تشخص چی؟ و عمل حالا که بعضی جزئیاتی میخواید مطرح بکنید، جزئیات و تشخص یعنی چی؟ جزئیات و تشخص یعنی منع اشتراک. منع اشتراک تو فضای مفهومی نمیتونه صورت بگیره. تا ما تو فضای وجود ذهنی هستیم منع از اشتراک نمیتونه صورت بگیره. منع از اشتراک خاصیت وجود عینی و خارجی هستش. حالا انشالله خواهیم خون. و السلام علیکم و رحمت الله.